أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولو سلمنا المعارضة كان الرجحان في جانب البراءة لا وجوب الاحتياط و ذلك لوجوه. خیلی خوب، به حمد الله و المنه اصل بحث براءت اثبات شد. اون موانعی هم که توهم میشد وجود داشته باشد برای براءت و ادله‌ای که به ذهن می آمد که بشود اقامه کرد یا برخی اقامه کرده بودند برای اثبات احتیاط که در تقابل با براءت قرار بگیرد و نگذارد که براءت جریان پیدا کند، اونها پاسخ داده شد و معلوم شد که هیچ کدام قادر به مقاومت در مقابل ادله براءت نیستند. لکن حالا باز یه قدم میخواییم عقب نشینی کنیم و اون چی بگیم؟ بگیم آقا علی فرض که ادله‌ای که شما بر وجوب احتیاط آوردید اینها در مقام تعارض با ادله براءت قرار داشته باشد، ها، بر فرض که اینها بتواند اثبات بکند وجوب احتیاط رو و در تقابل و تعارض با ادله براءت هم قرار بگیرد، و اون بحثی که ما کردیم گفتیم نه، این ادله اجنبی از اون چیزی که شما میخواید اثبات بکنید، نه اونا رو ما بذاریم کنار و بپذیریم، بگیم نه اجنبی نیست، واقعا هم اون ادله شما برای احتیاط رو ثابت میکنه. حتی اگر اینطور هم باشد، لو کننا فرضنا، که شما درست هم گفته باشید، لو سلمنا او لو سلم، اگر پذیرفته شود ادعای شما، باز هم رجحان با ادله براءت است. عند التعارض بین ادلت وجوب الاحتیاط و ادلت البراءه و ادلت البراءه، تقدم ادلت البراءه و ترجح ادلت البراءه، ترجیح دارند و مقدم می شوند ادله براءت. چرا؟ می فرمایند به خاطر وجوهی، و این وجوه رو یک به یک ذکر می کنند در اینجا، که خب باز اینا هم نکات خوبی دارد، افاداتی دارد که ما می تونیم استفاده کنیم، گرچه حالا ممکن است که ایشون به اجمال گفته باشند و رد شده باشند. بنده یک کمی چند کلمه تفصیل می دم تا اینکه ما نکات انشاءالله اصولی و اجتهادی و فقهی بیشتری رو اینجا فرا بگیریم. وجه اول این است که اگر در ذهن مبارکتون باشد، ما گذشته از روایات براءت رو با دلیل قرآنی اثبات کردیم، یعنی آیاتی رو ذکر کردیم که اینا اثباتگر براءت بود. البته مناقشاتی هم تو بعضی‌ها شد، ولی سالم از مناقشه هم در انتها باقی مون. فلذا ما بگیم دلیل البراءت قرآنیون، اما ادله‌ای که شما ذکر کردید برای وجوب احتیاط، این ادله عموماً روایی بودن، دلیل قرآنی بینشون نبود. خب در یه همچین موردی، اگر هم بر فرض مثال بگیم تعارضی رخ بدهد میان ادله براءت و ادله احتیاط، دلیل براءت و ادله براءت بر ادله احتیاط ترجیح داده میشه و مقدم هست. چرا؟ چون این قرآنی است، اون روایی است. کسی بگوید آقا مگر قرآن و روایت چه فرقی با هم میکنن؟ هر دو دلیل نقلی و لفظی هستند برای ما، چه تفاوتی دارد؟ چرا شما میخواید یکی رو بر دیگری ترجیح بدید؟ پیامبر خدا میگه انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، نه لن یفترقا، از هم جدا نمیشن، در کنار هم دیگر هستن. شما چطور یکی رو بر دیگری میخواید ترجیح بدید؟ ما در اینجا پاسخمون این هست، میگیم به این دلیل که دلیل قرآنی قطعی و سنده، اما دلیل روایی، لااقل این روایاتی که ما اینجا ذکر کردیم، اینا ظنی و سند هستش. خب بله، ممکنه به لحاظ دلالت دلیل قرآنی و دلیل روایی هر دو ظنی و دلاله باشن، اما به لحاظ بفرمایید که من خوبه برام، برای من خوب هستن، دست شما، آره این که اینجا پایین پا هست عالیه، اما به سمت خودتون بذارید که سردتون نشه جا. بله، عرض محضر مانتون که اما دلیل قرآن، اما اگر دلالت هر دوشون هم ظنی باشد، لکن سند رو که نمیتونیم انکار بکنیم که روایاتی که ما داشتیم که روایت متواتر که نبود، که همه اخبار آحاد بود. خب خبر واحد ظنی و سنده، در حالی که قرآن کریم قطعی و سنده. قطعا باید بگیم اگر دلیل قطعی و سند با دلیل ظنی و سند تعارض پیدا کرد، دلیل قطعی بر دلیل ظنی مقدم می شود. این اون مقدار بیانی که مرحوم شهید صدر در اینجا دارند و به همین مقدار اکتفا می کنند. بنده البته یه تتمه دارم براش و اون تتمه رو عرض می کنم، دیگه نمیگم که بنویسید چون طول می کشه، لکن این انشاءالله این فایل های صوتی ضبط میشه و بعدا اگه کسی خواست بعدا اینو گوش بکنه و پیاده بکنه. اگر کسی هم تون نویس خودش میدونه، ما مانع هم نمیشیم از نوشتنتون. اینا رو یادداشت بکنید، حالا ولی که بعدا هم فایل صوتی رو پیاده کنید بد نیست، این نکات به دردتون میخوره، اینا به درد اجتهاد و فقاهت میخوره. مطلب اینطور است که اگر تعارض میان قرآن که قطعی السند است، پس اگر تعارض میان قرآن که قطعی السند است و روایت که ظنی السند است از قبیل عموم و خصوص من وجه باشد، در ماده اجتماع، چون می‌دونید عموم خصوص من وجه دو ماده افتراق هست و یه ماده اجتماعی، توی یه قسمتی با هم همپوشانی دارن، در همون جا که همپوشانی دارن ماده اجتماع هست، در ماده اجتماع دلیل قرآنی بر دلیل روایی مقدم می شود. ما در اونجایی که اینا همپوشانی پیدا می کنن میگیم قرآن بر روایت مقدمه. چرا؟ به جهت قرآن قطعی و سند است اما روایت ظنی و سند. اما اگر تعارض آنها از نوع عموم و خصوص مطلق باشد و دلیل روایی خاص باشد، دلیل روایی به عنوان مخصص ویرگول دلیل قرآنی را تخصیص می‌زند. خب یه بحثی است، آیا میشه با قرآن، با روایت، با خبر واحد قرآن رو تخصیص داد؟ میگیم بله بله، اگر اینها از نوع عام و خاص مطلق باشن دلیل روایی دلیل قرآنی رو تخصیص می‌زند. اما اگر هر دو دلیل ظنی باشند، مثل آن که هر دو روایت باشند، یعنی دلیل روایی باشند، اما اگر هر دو دلیل ظنی باشند، مثل آن که هر دو دلیل روایی باشند یا روایت باشند و رابطه آنها عموم و خصوص من وجه باشد، در ماده اجتماع پس از تعارض تساقط صورت میگیرد، یعنی هیچ کدوم دیگه اونجا حجت نیستن، هر دو رو باید بذاریم کنار. آره ببینید، نه هر دوش روایته، اون قرآن تموم شد دیگه، قرآن دو تا حالت داشته، یا اون خصم نجود یا مطلق بوده گفتیم. حالت سوم جایی که از قرآن میایم بیرون، از قرآن میایم بیرون، دو تا دلیلمون که با هم تعارض کردن هر دو روایته، هر دو روایت هستن و رابطهشون عموم خصوص من وجهه، در این صورت هیچ کدوم بر دیگری مقدم نمیشه، بلکه تساقط میکنن، میگه آه هیچ کدومتون رو قبول نداریم، هر دوتون ظنی هستید، نمیتونید ما کدوم بر دیگری ترجیح بدیم، دلیل نداریم. عرض بحثتون که، و خب البته دیگه اون حالت چهارمشه دیگه نمیخواد بگیم، ولی حالت چهارش واضحه دیگه، که اگر رابطه بینشون عام و خاص مطلق باشد طبیعتاً یکی دیگری رو تخصیص میزنه، در جایی که هر دو ظنی و سند باشن، هر دو روایت باشن. خیلی خوب، پس این حالت چهارگانه است که اینجا وجود دارد، دو تا جایی است که قرآن و روایت در مقابل هم قرار میگیرن، دو تا جایی است که نه، دو تا روایت در مقابل هم قرار میگیرن. ان شاء الله اینا بعد در بحث تعادل و تراجیح یا تعارض الادله اونجاها اینا مورد اشاره و بحث قرار بگیرد. خب حالا این که از خارج عرض کردیم، توضیحاتی بود که از خارج گفتیم برای اینکه نکات بیشتری فرا گرفته باشیم، اما اون مقداری که الان در این بحث به درد ما میخوره همین است که دلیل براءت دلیل قرآنی هم بود، اما دلیل احتیاط فقط روایی بود و قرآن قطعی و سند است، روایت ظنی و سند است و قطعی و سند بر ظنی و سند مقدم است و ترجیح دارد، لذا براءت بر احتیاط ترجیح دارد. خیلی می‌فرمان که ولو سلمنا المعارضه، حتی اگر ما بپذیریم که واقعا معارضه‌ای وجود دارد میان ادله براءت و ادله وجوب احتیاط، کان الرجحان فی جانب البراءه، رجحان با جنبه براءت است لا وجوب الاحتیاط، نه با وجوب احتیاط. چرا؟ و ذلک لوجوه، به خاطر چند وجه. منها وجه اول، ان دلیل البراءت قرآنی، دلیل براءت قرآنی است و گفتیم دلیل قرآنی قطعی السند. خیلی خوب. و دلیل وجوب الاحتیاط من اخبار الاحاد، دلیل وجوب احتیاط از اخبار آحاده. یعنی چی آقا؟ یعنی ظنی السند، ظنی السند هستش. خیلی خوب. و کلما تعارض هذان القسمان، وقتی که دو تا قسم که یکیش قطعی و سند است دیگری ظنی و سند است با هم دیگه تعارض بکنند، قدمت دلیل القرآنی و القطعی، دلیل قرآنی که قطعی و سند است بر دلیل روایی مقدم می شود. ولم یکن خبر الواحد حجتن فی مقابله، خبر واحد که ظنی و سند هست نمی تواند در مقابل دلیل قرآنی که قطعی و سند هست مقاومت بکند. دائما ما تکرار میکنیم قطعی و سند، ظنی و سند، قطعی و سند، ظنی و سند، همش از سند داریم بحث میکنیم ها، وگرنه به لحاظ دلالت که از قضا فرقی نیست، اکثر آیات قرآن ظنی و دلاله هستن چون ظهور در معنا دارن، کمان که روایات هم اکثرا ظنی و دلاله هستن چون ظهور در معنا دارن، لذا از حیث دلالت فعلا بحثی نداریم، فعلا از حیث سند اینجا داریم بحث میکنیم. خیلی خوب. پس این وجه اول برای رجحان دلیل براءت بر دلیل بفرمایید که احتیاط. اما مورد بعدی، مورد بعدی کجاست؟ این است که آقا این مطلب که شما میگید، بحثی که مطرح میکنید، میگید آقا ما یه دلیل براءتی داریم و یه دلیل احتیاط، اینا در مقابل هم میستن، تعارض میکنن، ما میگیم این تعارض، تعارض بدویه، تعارض مستقر نیست. چرا؟ به جهت اینکه مورد دلیل براءت احس از مورد دلیل احتیاط است، لذا چون دلیل احتیاط اعم است، دلیل براءت میاد و دلیل احتیاط رو تخصیص میزنه. وقتی یه عام میداشتیم، یه خاصی داشتیم، اینا در مقابل هم قرار گرفتن، تعارضشون تعارض مستقر نیست، تعارض بدویه. یعنی تعارض بدوی یعنی چی؟ یعنی در نگاه اول معارض به نظر میرسن، اما اگر یه مقدار دقت بکنیم، جلسه قبل عرض می انکسبن، انکسبن یعنی با دقت وقتی بررسی بکنیم، میبینیم نه، تعارضشون جدی نیست، قابل حل. اصطلاحا بهش میگن قواعد جمع عرفی. قواعد جمع عرفی رو میتونیم جاری بکنیم و مثلا اینجا تخصیص میزنیم، با این خاص اون عام رو تخصیص میزنیم، مشکل حل میشه، خاص در موارد خودش جاری میشه، عام هم در مواردی غیر از اون موارد خاص جاری میشود. خب میگیم این که قاعده کلی، اما تطبیقش بر ما نحن فیه چطور میشه؟ چطور است که شما میگید دلیل براءت اخص از دلیل احتیاطه؟ میگیم به این دلیلی که دلیل براءت شامل حالات اقتران شک به علم اجمالی نمیشود، یعنی اگر علم اجمالی وسط باشه، براءت اونجا رو در بر نمیگیره، براءت عقب نشینی میکنه، دقت میکنید. اما دلیل وجوب احتیاط حالاتی که شک ما مقرون به علم اجمالی باشد رو همچی دربر میگیرد. پس ما میبینیم دلیل احتیاط اما دلیل براءت میباشد و لذا به وسیله دلیل براءت تخصیص میخوره. پس اگر حتی تعارضم باشد، ما میگیم تعارض رو حل میکنیم با تخصیص دادن دلیل احتیاط به وسیله دلیل براءت. خب اگر یه طلبه ناشی باشه میگه آقا شما گفتی تخصیص، اما بالا داری میگی که دل جانب براءت رجحان دارد و مقدم است بر جانب احتیاط، و این چجور شد؟ میگیم ها پیداست درساتو خوب نخونده یا هم درستون به اینجا نرسیده. دلیل خاص رو اصطلاحا میگن مقدم است بر دلیل عام. چرا؟ چون شما دلیل عام را به وسیله دلیل خاص جهت میدی و تخصیص میزنی و عرمحدتون رو محدود میکنی، پس لذا میگن دلیل خاص مقدم است بر دلیل عام و رجحان بر دلیل عام دارد به این معنا. یعنی در موردی که مورد خاص هستش ما به دلیل خاص عمل میکنیم و مخصص عمل میکنیم و نه به دلیل عام. میفرمان و منها ان دلیل البراءت لا یشمل حالات العلم الاجمالی. دلیل براء، بله بله بله، شبهه بدویه رو، اما احسنتم، شبهه بدویه رو شامل میشه، اما اون شبهات مقرون به علم اجمالی و شکوک مقرون به علم اجمالی در بر نمیگیره، پس موردش اخصه. ان دلیل البراءت لا، حل شد اون مسئله؟ خدا خودشون خواهش همینجا بودن یا اینکه نه بیرون تماس گرفتن باش؟ آها خب بله خیلی خوب. ان دلیل البراءت لا یشمل حالات العلم الاجمالی کما سیعتی. دلیل براءت شامل حالات علم اجمالی نمی گردد، همچنان که این بحثش در جای خودش میاد انشاءالله تعالی به زودی. و دلیل وجوب الاحتیاط شامل لذالک، اما دلیل وجوب احتیاط شامل حالات علم اجمالی هم می شود. پس دلیل وجوب احتیاط عام است، دلیل وجوب احتیاط میشه عام، دلیل براءت میشه خاص، دلیل خاص و مخصص بر دلیل عام ترجیح دارد، یعنی بفرم که مقدم است و عرض محضرت چون که دلیل عام رو به وسیله دلیل خاص یا همون مخصص تخصیص میزنیم. میفرمان فیکون و دلیل البراءت اخص فیخصصه، دلیل براءت اخص از دلیل وجوب احتیاط است، پس دلیل براءت تخصیص میزند دلیل وجوب احتیاط را. این هم وجه دوم. اما وجه سوم، ببینید به نوعی هی عقب نشینی هم دارن میکنن تو این وجوها. در وجه اول که اصلا گفتن دلیل براءت دلیلش قرآنیه، دلیل احتیاط رواییه، اصلا دلیل روایی زورش به دلیل قرآنی نمیرسد، به همون بیانی که گفتیم و تا تفصیلاتی که بیان کردیم و دوستانم که نبودن که رفتن دنبال کاری انجام بدن انشاءالله بعدن فایل صوتش گوش میکنن، مطلب به دست میاد اون نکاتی که اونجا وجود داشت رو گوش بکنن، دقت میکنیم. در گام دوم از اون حرف عقب نشینی کردیم، از این که اون قرآنی است، این روایی است، پس اون مقدمه، از این عقب نشینی کردیم. چجوری حلش میکنیم؟ به این بیان حلش کردیم که آقا اون عامه، این خاص، خاص بر عام مقدمه. در گام سوم باز از این هم عقب نشینی میکنیم، میگیم آقا اصلا فرض بفرمایید که نه بحث عموم خصوص مطرح نباشد، تعارض تعارض بدوی نیست بلکه تعارض مستقره، تعارض تعارض غیر مستقر نیست بلکه مستقره، واقعا بین اینا تعارض هست. خب اگر واقعا تعارض باشد، یعنی وقتی میگیم تعارض یعنی به تمامه در مقابل هم ایستادن، به تمامه دارن به دلالت الالتزامیه همدیگر رو نفی میکنن، تعارض اینجاست دیگه، تعارض یعنی مدلول یک دلیل به دلالت الالتزامیه مدلول دلیل دیگر را نفی میکنن، این میشه تعارض. خیلی خوب، اگر این طور هم باشد ما میگیم اذا تعارضا تساقطا، اگر تعارض کردن، در صورتی که تعارض کردن اینها تساقط میکنند. خب اذا تعارضا تساقطا رد الى الاصل، اگر تعارض کردن تساقط میکنن، یعنی چی؟ یعنی دلیل وجوب احتیاط میگد آقا احتیاط کن، دلیل براءت میگد نه آقا اینجا جای براءته. دو تا دلیل با هم دیگه تعارض میکنن، هر دو ساقط میشن، ما دستمون خالی میشه، چیکار میکنیم؟ رد الى الاصل، به یه اصل دیگه رجوع میکنیم. خب اصل ما اینجا چیه؟ اصلمون استصحابه، به استصحاب مراجعه میکنیم. استصحاب چی میگد؟ استصحاب به ما میگد استصحاب عدم تکلیف، استصحاب عدم، سابقا تکلیفی نبوده، الان شک میکنم تکلیفی هست یا نه، استصحاب میکنم عدم تکلیف رو، پس باز هم نتیجه براءت به دست آمد، منتها از طریق استصحاب. نتیجه نتیجه براءت است، خود براءت نیست، نتیجه نتیجه براءت هستش. عرض محضرتون که پس اینطور این بیان هست، منتها حالا قبل از اینکه به این نقطه پایانیشون برسن یه توضیح دیگری هم اینجا دارن. میفرمان که حواستون باشد که دلیل وجوب احتیاط این اخص از دلیل استصحاب است، چطور؟ میگن به این دلیل که دلیل وجوب احتیاط فقط شامل شبهات حکمیه میشود، آن شبهات موضوعیه را در بر نمیگیره. اما دلیل استصحاب علاوه بر شبهات موضوعیه شبهات حکمیه را هم در بر میگیره. این یه نکته. یه نکته دیگه هم میشه اضافه کرد به این که بگیم استصحاب اهم از احتیاط، و اون این که در احتیاط فقط جانب تکلیف و منجزیت اثبات میشه، اما در استصحاب جانب عدم تکلیف و معذریت هم اثبات میشه. همچنان که ما میتونیم استصحاب کنیم تکلیف را و منجزیت به این وسیله بیاد، همچنان میتونیم استصحاب کنیم عدم تکلیف را و معذریت به این وسیله بیاد. اما احتیاط فقط میگه منجزیت، فقط میگه تکلیف، اصلا ما رو در امان قرار نمیده، معذریتی بر ما ایجاد نمی کند. فلذا استصحاب اعم از احتیاط است. لذا احتیاط در مقابل استصحاب نمیتونه قرار بگیره. احتیاط اگر در مقابل چیزی قرار بگیرد، در مقابل براءت قرار میگیره، و فرض کنیم اینا تکافؤ بکنن، تعارض میکنن، تکافؤ میکنن، تساقط میکنن، اونگاه ما با مراجعه به اصل میکنیم. اصل ما در اینجا کدومه؟ عرض محضرتون که اون استصحاب هست. طبیعتا این اصلی که اینجا مطرح میشود در حقیقت همون دلیل عام ما هستش. دلیل عام هست. وقتی خوب با من باشید، وقتی یه دلیل خاصی، یه دلیل عامی وجود دارد، یه دلیل خاصی وجود دارد، در مقابل اون یه دلیل خاص دیگه‌ای هست. این دوتا دلیل خاصا، این دوتا مخصصا تساقط میکنن، ما مراجعه میکنیم به اون دلیل عام. دقیقا من چه عرض میکنم؟ فرض بفرمایید که یه عرض محضرتون که دلیل عامی میگد آقا همه از کلاس باید برن بیرون. خیلی خوب. مخصصی میاد میگد که آقا عینکی ها نباید از کلاس برن بیرون. خوب ها؟ آره احسن تو، اونایی که مینویسن لااقل دیگه کلاس نرن بیرون. بله، اونایی که مینویسن از کلاس چی؟ نباید برن بیرون. خب تا اینجا اگر ما بودیم اون عام بود، این خاص بود، وسیله این خاص اون عام رو تخصیص میزدیم. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ اما فرض کنید یه مخصص دیگه هم میاد. مخصص دیگه میاد چی میگه؟ میگه اتفاقا اونایی که مینویسن باید برن بیرون. برن بیرون که جایزه‌شون بگیرن. از این هست، یعنی بله حواس دیگران رو پرت نکنن، هی میخوان بنویسن، بعضیشون هم که بعد تایپ هم میکنه حواس پرت. عرض محضرتون که بله. خب پس چی شد آقا؟ عام ما میگفت همه باید برن بیرون. یه مخصصی اومد گفت اونایی که مینویسن بمونن. یه مخصص دیگه اومد گفت چی؟ بعد اونایی که مینویسن فقط برن بیرون. این دوتا مخصصا با همدیگه سرشاخ میشن. وقتی سرشاخ شدن هر دو از حجیت میفتن، ما باز برمیگیم به سراغ همون عامونی. آقا همه از کلاس برید بیرون، بحثم نکنید. از منظر است که به این بیان
برای جاری میکنیم، میشه همون جان استصحاب جاری کنیم؟ استصحاب جایی بود که براعت نمیتونست مثل این موقع به عملی. وقتی میتونستیم براعت جاری کنیم، یعنی مکان استصحاب جاری کردن بود. جایی که مکان استصحاب جاری کردنه، محلی برای براءت.
خب نه، استصحاب تکلیف. شما اگر تکلیف متیقنی دارید، استصحاب میکنید همون تکلیف متیقن رو و میارید تا اینجا، دیگه اصلا نوبت به براءت نمیرسه. دقت میکنید؟ اما در هر موردی که شما میتونید براءت جاری کنید، استصحاب عدم تکلیف هم جاری میشه. مثلا استصحاب عدم ازلی، مثلا استصحاب قبل از شریعت، استصحاب اول شریعت. حالا بله اینا قائل هستن دیگه، ممکنه ما خدشه بکنیم تو بعضی از موارد. استصحاب اول شریعت مثلا بگم ما اول شریعت، چون شریعت تدریجی آمده، یه جا که نیومده، یه پکیجی نبوده یه بسته کامل بیاد که، نه تدریجی آمده. اول شریعت که همچون حکمی نبود، حالا ما شک میکنیم به مرور بعدش این حکمی آمده یا نیومده، همون عدم تکلیف و استصحاب میکنیم. لذا در هر موردی که براءت جاری بشه، استصحاب عدم تکلیف هم اونجا میتونیم داشته باشیم، الا انه اون که دیگه اینجا نیاز به اون نداریم. براءت خیلی قشنگ اینجا چی در بر میگیره. بله حالا اون در بحث تعارض اینها میاد، تعارض میان اصول در اونجا بحثش میاد. بله هر محضرتون که میفرمان که و منها از جمله این وجود این است که ان دلیل وجوب الاحتیاط دلیل وجوب احتیاط اخص از دلیل استصحاب است. چطور؟ کدوم استصحاب؟ الاستصحاب القاضی، الاستصحاب القاضی به استصحاب عدم التکلیف. اون دلیل استصحابی، من دلیل استصحاب القاضی به استصحاب عدم التکلیف، اون دلیل استصحابی که حکم میکنن، القاضی یعنی الحاکم، حکم میکند به استصحاب عدم تکلیف. عرض محضرتون که یه همچنین بیان دارد. این که چرا دلیل وجوب احتیاط اخص از دلیل استصحاب هم هست رو از خارج عرض کردیم به دو جهت. یک جهتش که البته برای ما مهمتر هست این است که دلیل استصحاب هم شامل شبهات موضوعی میشه هم حکمیه، اما دلیل احتیاط فقط شامل شبهات حکمیه میشه و موضوعیه رو در بر نمیگیرد. این یک جهت برای اخصیت دلیل احتیاط یا اهمیت دلیل استصحاب. جهت دومش هم این بود که در احتیاط فقط تکلیف مطرح میشه و منجزیت، اما در استصحاب میتواند معذریت و عدم تکلیف هم چی مطرح بشود، که این نکته دومی که عرض کردیم از قضا با عبارت شهید صدرم تناسبش بیشتره. چرا ایشون میگن اخص من دلیل الاستصحاب القاضی به استصحاب عدم تکلیف. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ این حکم میکنه به استصحاب عدم تکلیف. عرض محضر مبارکتون که فئن افترضنا، اگر ما فرض کردیم ان دلیل الاحتیاط و دلیل البراعته متکافئان، حالا فرض کنیم دیگه، فرض محال که محال نیست، فرض کنیم که دلیل احتیاط و دلیل براعت با هم دیگه تکافؤ بکنن، این تساوی و برابری بکنن، همزور هم در بیان، هیچ کدوم از پس هم دیگه بر نیان و یر به یر بشن، خیلی خوب، و تساقطا، حالا که تکافؤ کردن تساقط هم بکنن، رجعنا الى دلیل الاستصحاب، ما به دلیل استصحاب مراجعه میکنیم. اذ کلما وجد عامون، زیرا هرگاه عام میافت شود که دلیل الاستصحاب در این مورد بحث ما و مخصصون، و برای اون دلیل عام یک مخصصی پیدا شود که دلیل الاحتیاط، و معارضون للمخصص، و دوباره خود همون مخصص هم یه معارضی پیدا کنند مثل دلیل براعت، این دوتا یعنی مخصص و معارضش با هم دیگه تساقط میکنند و ما برمیگردیم به همون عام. سقط المخصص مع معارضه، مخصص و معارضش تساقطا با هم دیگه سقوط میکنن و ما رجوع میکنیم به عام. عام ما کدوم بود؟ عرض محضر مبارکتون که استصحاب بود، منتها استصحاب عرض کردیم یه دلیل عام نیست، هم شبهات موضوعیه هم شبهات حکمیه رو در بر میگیرد، هم تکلیف را و هم عدم تکلیف را به شکل گسترده این رو اثبات میکنه، فلذا به درد ما چی میخوره. ما اون مقدارش که به دردمون میخورد کدوم است آقا؟ شبهات بدویهی که چه حکمیه باشن و چه موضوعیه، اینا رو در بر میگیرد. ما همین مقدار رو میخوایم ثابت بکنیم دیگه، این ثابت میشه. پس رفقا عنایت بکنید، در وجه سوم براعت ثابت نشد، نتیجه براعت ثابت شد، خود براعت هم که سقوط کرد، خود دلیل براعت هم که سقوط کرد، لکن نتیجهش حاصل شد. ما بگیم آقا ما همین نتیجهش برای اون کافیه، بیش از این هم نمیخواهیم. یک صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عبد الفرجان. خب این صلوات حد فاصل باشد میان بحث قبل و حالا بحثی که الان میخواهیم شروع بکنیم. این از اون صلوات هایی نیست که ادخال سرور میکنه و همه طلبا خوشحال میشن، اینا نه، از اون قبیل نیست. البته خب شما میگید نه ما از این صلوات هم خوشحال شدیم، لکن اون صلوات اصلیه که پایان درسه، هنوز للاسف الشدید باش فاصله داریم. عرض محضرتون که تحدید و مفاد البراءه، در حقیقت در این قسمت میخواهند به نوعی شروط براعت و جریان اصل براعت رو برای ما ذکر کنن. آیا اصل براعت این همینطوری جاری میشه یا نه؟ یک شروطی دارد، در این موارد خاصی جاری میشه یا بعد از یک مثلا کارهای این جاری میشود؟ این رو میخوان اینجا چی؟ بررسی بکنن که ما ببینیم دلیل براعت تا کجا اصل براعت رو اثبات میکند و تا کجا پیش میره. میفرمان بعد ان ثبته ان الوظیفه العملیه الثانویه هي اصاله البراءه، پس از آن که ثابت شد وظیفه عملیه اولیه ما که به حکم عقل ثابت میشه احتیاطه طبق مبنای شهید صدر و طبق مبنای حق الطائع، و وظیفه عملیه ثانویه که به وسیله ادله نقلیه اثبات میشه اصاله البراءه هستش، حالا نتکلم عن تحدید مفاد هذا الاصل و حدوده و ذالک فی عده نقاط. حالا میخواییم سخن بگوییم از تعیین و تحدید مفاد این اصل و حدود این اصل، یعنی حدود جریان این اصل. این اصل تا کجاها جریان پیدا میکنه، مرزها و حدودش کدوم ها هستن. و عرض کردیم در حقیقت میخوان شروطش رو ذکر کنن، به چه شرطی و با چه قیدی این جاری میشود یا جاری نمیشود. و ذالک فی عدت نقاط، این مطلب رو در ضمن چند نکته بیان میکنیم. البراعت و مشروطتون بالفحص، اون بحثی که خیلی هم وعده داده بودیم از قبل، حالا وقتش رسید، حانه وقت این بحث. هر محضرتون که خب میفرمان اینجا که ما که میگیم براعت و اصل براعت جاری میشود، این آقا جریان اصل براعت مشروط است و مقید است به یک نکته کلی و بسیار بسیار مهم. اون چیه؟ الفحص والیأس عن الظفر بدلیل محرز. ما باید فحص بکنیم تا جایی که مایوس شویم از دستیابی به دلیل محرز و به قول ما دلیل کاشف، اونگاه میتونیم بریم سراغه بفرمایید که براعت. یه مطلب خیلی جدیست. اگر دور از جونتون یادتون باشد چند جلسه قبل ما اشاره کردیم که خوی که از نکات فوق العاده مهم و دغدغه‌زا برای یک مجتهد و فقیه همین میتونه باشه که حدود این فحص چقدره، تا کجا فحص بکنه. اینه دیگه ایشون متعرض نشدن و واقعا بله خیلی مشکله. اینقدر بکنید آخه یا کی مایوس میشه، بعضی ممکن زودتر مایوس بشه، یا بله یا آب اینجا هست میگه یه نگاه بکنیم، نه ولش کن آب نیست اینجا، آب پیدا نمیشه، پاشو برو از اتاق بیرون، شاید بیرون باشه اونور این دقیق بکنم چه عرض بکنم. یا این یأس کی حاصل میشه برای انسان، چه وقت انسان میتونه بگه آب دیگه مایوس شدم. لذا این مطلب سنگین نیست. البته از لابلای عباراتشون نکاتی به دست میاد، مثلا به خصوص از اونجایی که بحث علم اجمالی رو مطرح میکنن تا حدودی معلوم میشد که فحص عرض محضرتون که منجر به یأس شود این تا چه حدی هست، ولی باز هم بالاخره خیلی خالی از دغدغه نیست. خب برای جان اون شبهات موضوعی هست آجا، اون شبهات موضوعی هستش، بله اونجا فحص لازم ندارد، میگه فحص نکن اصلا، اصلا فحص نکن، مواظب فحص نیستیم، دقت بکنید. داری جایی رد میشی، دارن مثلا حیوانی رو ذبح میکنن، ها دارن گوسفند رو سر میبرن، بعد شما میبینی خون دارد میپاشد، احتمال میدی یه قطره‌ای به شما هم لباس چی پاشیده باشه، شما داری میری نماز مثلا، موظف نیستی بگردی ببینی خون هست یا نیست، نه چه کار داری خون پاشید یا نپاشید، میری از مثلا نماز هم میخونی، هیچ مانعی هم ندارد. عرض محضر مبارکتون که خب ایشون میگن که گاهی ما وقتی به ادله براعت نگاه میکنیم، مثل همون رفع مالا یعلمون، وقتی به اینها نگاه میکنیم احساس میکنیم اینها تلق هستن، به قول ما میگیم تلق، به قول ایشون و مشهور اطلاق دارن. عرض محضرتون که اینا اطلاق دارن یعنی چی؟ یعنی همه این موارد در بر میگیرن. رفع مالا یعلمون، آقا میدونی حکمو یا نمیدونی؟ میگم نمیدونم. میگه رفع، برو خوش باش، دقت میکن چه حرفا، رفع قلم شد. آن در نگاه اول آدم احساس میکند که یه طلق اینجا هست، مطلبی هست؟ آها اطلاق دارن، مطلقه، طلق دارن، دقت کنید این ادله طلق هستن. هر محضر تو که آزاد و رها هستن، هیچ قید و بندی ندارن. نمیدونی؟ نه نمیدونم، پس برو دیگه. هم نمیدونی کافیه، دقت میکنم چه حرفا میکنم. این در نگاه اول. لکن اگر انسان دقت بکند، ادله دیگر هم بررسی بکند، میبیند نه مسئله به این سادگی ها هم نیست. این ادله یعنی ادله براعت میگن براعت فقط بعد الفحص والیأس جاری میشود، که تو درس قبلم هی تکرار کردیم، اینم جلسه قبل که بود هی گفتیم که بعد الفحص نه قبل الفحص، بعد الفحص والیأس اونگاه هست که بفرمایید که براعت چی؟ جاری میشه. خب میگیم ادله شما چیه؟ میگن اولین دلیلی که مطرح میکنیم برخی از ادلهی بود که با وسیله اونها براعت اثبات میشد. همین آغاز امر بگم که شما وسط کار اشکال نخواهید بکنید که بگید آقا این ادلهی که شما اینجا الان ذکر میکنید تو قسمت اول این ادله‌ای که شما ذکر میکنید که از اینها استفاده میشود باید براءت بعد الفحص باشه، خب خود همین ادله رو مثلا آیه قرآن هستش، همین آیه قرآنه و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، خب این که اصلا شما اونجا نپذیرفتید دلالتشو که رد کردید، میگیم بله اونجا دلالتشو رد کردیم، ولی حالا اگر دلالتشو رد نمی کردیم این نکته ازش استفاده می شد. آقا عجب حرف می شد. یعنی دلیل شما برای اینکه براءت بعد الفحص ولی اصفاد بشه همینیست که قبلا رد کردید، میگیم نه عجله نکن، عجله نکن، فعلا این دلیل از ما داشته باش، بعد ادله دیگه هم چی ذکر میکنیم. خب پس نکته اول نه نه نمیگیم از این میشه استفاده کرد، ما نه همچنان نمیشه. آره که اگر شو آخه بعضیا همین آیه را ازش براءت استفاده کرده بودن بر مبنای اونهایی که اشکال نمی کنند به آیه و از همین آیه براءت استفاده می کنند، لااقل این جواب قابل قبوله، لیکن بر ما بر مبنای ما قابل قبول نیست. خب مطلب چیه؟ میگن ببینید برخی از ادله‌ای که اینها براءت باشون ثابت میشد، اینها اینطور میگفتن، نمیگفتن براءت در همه جا مثل رفع اعمال علمون نبودن، بلکه میگفتن آقا درسته شما یه جاهایی براءت دارید اما یک جاهایی هم مسئولیت دارید، یعنی اگر عمل نکنید مؤاخذه میشید و ادانه میشوید. اون کجاست؟ اونجا زمانی است که تکلیف در معرض وصول باشد، تکلیف در معرض دستیابی باشد. اگر شما یه تکونی به خودت بدی، آقای بنده خدا میگه که این لا تکونن نه، خطاب لا تکونن نه ما رو گرفته، یعنی تکون تکونم نخور، عرض مانده که لا تکونن نه، البته مفعول مطلق هم خواست استفاده کنه که من دیگه اون کار ندارم، عرض مانده‌تون که بله لا تکونن نه ولی تکون نخور، عرض مانده مبارکتون که بله بگذاریم بر تقدیر این تو، این که آقا یه تکونی به خودت بده، یه حرکتی در قرآن داریم استاقلتم الی الارض، بعضی چسبیدن به زمین پا نمیشه را بیفته، اطلاقلتم الی الارض، دقت میکنید این که سنگینی میکنن رو زمین، حال ندارن پاشن از جاشون، این تنبل خونه شاه عباسی، نه آقا جون حرکت کن، برو فحص کن، بررسی بکن، آیاتو ببین، روایاتو ببین، در مزانی که میشه دلیلی پیدا کرد بگرد دنبالش، بله اگر پیدا نکردی اونگاه شما میتوانی از مذهبتون که براءت جاری کنی. پس میگد تکلیفی که در معرض وصول باشد به شکلی که اگر فحص بکنی میتونی اون دلیل رو پیدا بکنی و مکلف میتواند به بیان دسترسی پیدا بکند، اگر در این موارد اقدام نکنه و بخواد براءت جاری بکنه این مسئوله و مؤاخذه. مثل کدام؟ مثل همین آیه شریفه و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. همچنان که پای تابلو نوشتیم براتون، ببینید اینجا این جمله دو تا قسمت دارد، و ما کننا معذبین این میشه مغیا، حتی نبعث رسولا میشه غایت. معنی عبارت چیه؟ و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، این حتی نبعث رسولا یعنی حتی نبین و نجعل فی معرض الوصول، ها حتی نبین و نجعل فی معرض الوصول، رسول رو ما گفتیم که این به معنای بفرمایید که بیان باشد، مثالی باشد برای بیان. خب بیان یعنی چی؟ بیان یعنی قرار دادن حکم در معرض وصول، اینم به این مطلب به این معنا باشد. خیلی خوب، اینجا زمانی میشه به مغیا عمل کرد که هنوز غایت تحقق پیدا نکرده باشه. زمان میخواید حالا یاد داشته باشید، اشکال نداره. آره نه اشکال نداره، بنویسید بعد نیست، حالا برای اینکه خیلی هم یواش نگید که املا بشه، ولی اگه خواست بنویسید بعد نیست مطلب به درد بخوره. بنویسید زمانی میشود به غایت عمل کرد که عذر میخوام زمانی میشود به مغیا عمل کرد، زمانی میتوان به مغیا عمل کرد یا میشود به مغیا عمل کرد که هنوز غایت تحقق نیافته باشد، که هنوز غایت تحقق پیدا نکرده باشد، ولی وقتی غایت تحقق پیدا کرد، ولی وقتی غایت تحقق یافت، اصلا مقتضی برای عمل به مغیا وجود ندارد. اصلا مقتضی برای عمل به مغیا وجود ندارد. هی هم میگیم نمیخوایم املا بگیم باز املا بشه. اصلا مقتضی برای بفرمایید که عمل به مغیا وجود ندارد. بعد حالا نقطه بذارید ببینید در اینجا هم وقتی بیان در معرض وصول قرار گرفت، در اینجا هم وقتی بیان در معرض وصول قرار گرفت، مقتضی برای جریان براءت، مقتضی برای جریان براءت که مفاد مغیا داخل پرانتز و ما کنا معذبین، داخل پرانتز و ما کنا معذبین، بله مقتضی برای جریان براءت که مفاد مغیا داخل پرانتز و ما کنا معذبین پرانتز بسته است پیدا نمی شود. خب حالا اینجا آقا چی نمیشه؟ میشه اولا پیدا کردید تو عبارت شهید صدر، اولا ها دیدید کنارش اینطوری بنویسید که نرفع الید عن الاطلاق. حالا به تعبیری چون داریم میگیم دیگه، بله به قول ما عن الطلق، نرفع الید عن الاطلاق لعدم المقتضی. خب پس در اولین نکته‌ای که می‌فرمان این است که اساساً در اینجور مواردی که مطلب در معرض وصول هست و ما اگر فحص بکنیم میتونیم به دست بیاریم، اصلاً مقتضی جریان براءت وجود ندارد. گفته ما کنا معذبین، یعنی براءت شرعیه، همین مغیا دیگه، براءت شرعیه. اما کی؟ حتی نبعث رسولا. فقط میکنم چی عرض کنم؟ حتی نبین، حتی نجعل فی معرض الوصول. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ اینطور است. ما عذاب، اما حالا اگر آمد نبعث رسولا شد، بعث رسول کرد، در معرض وصول قرار داد، بازم ما کنا معذبین، نخیر زیادی هم معذبین، حتما عذابتون میکنیم اگر مخالفت بکنید. بله میگه آقا شما آزادید از گوشت میته بخورید، حال البته تا زمانی که دسترسی به غیر میته پیدا نکردی، داری از گرسنگی میمیری. دقت میکنی چه حرفم؟ یا من تو بیابون گیر کردم هیچی هم ندارم بخورم، اینجا گربه مرده، اینجا مثلا فرض بفهم چیزی مرده اینجا افتاده میخوام بخورم، خیلی خوب مانعی نداره. اما اگر به محضی که دسترسی پیدا کردی تیمم کن، تا کی؟ تا زمانی که دسترسی به آب پیدا نکردی. به محض اینکه دسترسی به آب پیدا بکنی تیمم دیگه نمیتونی انجام بدی، فقط تیمم باطله. سرش عرض می‌کنم اینجا هم همینه، تا زمانی که غایت نیامده مغیا فعاله. به محض اینکه این شصی اون چراغ غایت روشن شد دیگه مغیا از دور خارج میشه و ما نمیتونیم طبق چی عمل بکنیم. به این بیان خب عبارات رو بخونیم عرض مثلتون که اینا نکات خوبی است، اینا بحثایی است که به درد ما میخوره. عرض مثلا چون مفهوم غایت رو خوندیم، اما اینجا به نوعی کاربردیش میکنه برای ما و ما بهتر متوجه میشیم. اول البراءه مشروطه بالفحص. النقطه الاولى، نکته اولایی که میخوان ایشون مطرح بفرمایند این است که فی ان هذا الاس، این دقیقا النقطه الاولى ذیل البراءه مشروطه بالفحص قرار نمیگیره. در واقع بعد میگفتن النقطه الاولى، دو نقطه، البراءه مشروطه بالفحص. دقیقه این النقطه الاولى بیان همون البراءه مشروطه بالفحصه. نگید که در ذیل این عنوان حالا میخواد 3-4 تا نکته بگد، یه نکتهش هم اینه، نخیر. همین النقطه الاولى همین است که البراءه مشروطه بالفحص، در واقع جاش قبل از او بود نه بعد از او. بگذاریم النقطه الاولى فی ان هذا الاصل، بالای اصل میذید براءه، اصل براءت و جریان براءت، مشروط بالفحص والیأس عن الظفر بدلیل. این مشروط است به اینکه انسان فحص بکند و مأیوس شود از دستیابی به دلیل، دلیل محرز، دلیل کاشف. فلا یجوز اجراء البراءته لمجرد شک فی التکلیف، به صرف شک در تکلیف نمیشود براعت رو جاری کرد و بدون فحص فی مظان وجودهی من الادله، و بدون اینکه ما فحص بکنیم در اون جایگاه هایی که احتمال میرود و گمان میکنیم که تکلیف وجود دارد از ادله، اون جایگاه های از ادلهی که ما عرض محصدتون که ما بدون فحص از ادله در اون جایگاه هایی که ممکن است که اون تکلیف وجود داشته باشد. وقت یترا فی باد الامر، گاهی به نظر می آید در آغاز امر، باد الامر در ابتدای امر، ان فی ادلت البراعت الشرعیه اطلاقا حتی لحالت ما قبل الفحص، این طور به نظر می رسد در نگاه اولیه که ادله براعت شرعیه تلق هستند یا به قول مشهور اطلاق دارند و مطلق هستند و حتی حالت ما قبل الفحص هم در بر می گیرند. کما فی رفع ما لا یعلمون، در رفع ما لا یعلمون بگیم از این قبیله. چرا؟ فإن عدم العلم صادق قبل الفحص ایضا، برای اینکه عدم العلم حتی قبل از فحص هم صادق میکنه. من قبل از که فحصم بکنم نمیدونستم دیگه، قبل از فحصم چی؟ من نمیدونستم. حالا داخل پرنامه اشکال نداره، یه آقایی بود ما باهاش صحبت میکردیم از این حرفا، این خیلی دم از شک و شکاکیت و اینها میزد و میگفت همه چیز شک است و هم مشکوک است و فلان از این. بعد میگفتیم آقا خب اینطور نیست، قطع هم هست، یقین هم هست، آقا همه چیز که ما شک نداریم که، یعنی بیدین شده بود دین و گوی شد کنار، میگفت برای اینکه ما در همه شک داریم. بعد یه دفعه با یه حالت عاقلان در صفیح من نگاه کرد، گفت چه جرعتی داری، چطور میگی من یقینم دارم قطعم دارم؟ تو این بزرگانی که بودن اینا همه گیر کرده بودن، حافظ ببین چی میگه، مولوی چی میگه، اشعاری هم خون که مثلا ما شک داریم و گیر کردیم و متحیریم و فلان ادفا اینا، و تو چطور اون و اون اشخاص به اون بزرگی متحیر و سرگردانن، تو انسان کوچک جاهل میگی نه من یقین دارم؟ بهش گفتم که ببین آقا جان، یه شک قبل از علم داریم، یه شک بعد از علم داریم. شک قبل از علم شک گوسفندیه، به بر نخورد ها، لیکن شک قبل از علم شک گوسفندیه، یعنی آدم نرفته تحقیق نکرده بررسی نکرده گیجه، چیزی خبر نداره، بله اینم متحیره، اما یه تحیر بعد علمه، یعنی رفته تحقیق کرده بررسی کرده علم به دست آورده، حالا که علم به دست آورده، حالا که یه شناخت اجمالی از خداوند و هستی به دست آورده، حالا تازه متحیر میشه، میگه عجب عالمیه، عجب خداییه، اینم متحیره، اونم متحیره. خب این میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا زیرزمین است یا تا آسمون مثلا فرق نمی‌کنه، اینا یه تفاوت دارن با هم دیگه. گفت خال مهرویان سیاه و دانه فلفل سیاه، هر دو جان سوزند، اما این کجا و آن کجا؟ چون من خود شعر خوب من حالا این مقدار شعر اومدم که بله چجا آخه این معناش چی میشه؟ هر دو که
مثلا
من میگم که من دارم میگم 20 سالش تحقیق کردم، طلبگی کردم، احسنت، بله بله احسنت، بله. به تقریب این اینطور میگه آقا جان این تو چه میگه؟ چون بزرگان متحیرن منم متحیرم، پس حالا باز میگم وقتم داره میگذره، اینم بگم یه آقای تعریف میکرد، آقا بر خود من تعریف میکرد، آقای واسه میگفت ما اوائل طلبگی بود در شیراز، در اوائل طلبگی بود در شیراز اینها، و بعد میگفتش که باید طلبه‌ای با هم دیگه جامع المقدمات میخوندیم، در جامع المقدمات کتاب اول حوزه جامع المقدمات، چون شما که حالا این زمانا دیگه نمیخوید این کتاب رو، حالا مثلا صمدیه، حالا هرچی میخوندیم صمدیه میخوندیم اینها، و میگم یه دفعه این درس نیامد، ناپدید شما دیگه ندیدیمش، گذشت مدت ها. بعد چند ماه بعد میگم من دیدمش که معمم شده بود و ارسال لحیه کرده بود و خیلی چه فلان چه فلان، گفتم فلانی، حالا من گفتم تازه طلب بود، اصلا مبتدی تازه وارد به حوزه، گفتم فلانی ماشاءالله خیلی جلوه‌ای و ظاهری و فلان درفا معمم شد اینا، و دیگه چرا درس نمیاد؟ حالا معمم شده هیچ چیز درس نمیاد. گفت چرا من درس میرم؟ گفتم کدوم درس میگی؟ گفت کفایه میرم. گفتم ای باریکلا، خب آخه تو که داشتی جامع مقدمات میخوندی، صمدیه میخوندی، چطور این پیشرفت چطور حاصل شد؟ گفت راستشو بخوای من وقتی صمدیه میخوندم درسو نمیفهمیدم، خب حالا هم که کفایه میرم نمیفهمم، گفتم اگر بنابر نفهمیدن لاقل بذار یه بحث مهمتری رو نفهمم، مثلا اینکه که اگر به دیگرانم گفتم نمیفهمم میگن چی نمیفهمی؟ من کفایه نمیفهمم. میگن خب بازم پیداست که طلبه خوب بودی ولی خب این بحث سنگینه. گفتم اگر من قرار نفهمم بذار یه حسابی نفهمم. حالا این کجا نام من متحیرم، اونم که متحیر، پس ما یکی هستیم. نه آقا جان، فاصله بین تحیرت و تحیر اون مثلا 60 سال کار علمیه، اون 60 سال کار علمی کرده به اون تحیر رسید. نه تو دقت میکنی نظام با بگیم با هم فرق میکنن. بله خیلی خوب، در مجموع میگن اون رئیس جمهور رفته بود شیراز، در محضرتون که پد درخواستای مردمی مطرح میشد، یک بچه ای هم بهشون گفته بود که نمیشه ما رو بازنشست کنید. بله حالا به هر تقدیر مراد این هستش که بله ما بگیم که آقا یه اطلاقی دارد که حتی حالت ما قبل الفحص هم در نظر میگیره. میگه شما میدونی؟ میگم نه خدا میدونه نمیدونم. یه کار نداره فحص کردی نکردی. میگه برو برات جاری کن. کما فی رفع ما لا یعلمون فان عدم العلم صادق قبل الفحص ايضا، عدم العلم بر قبل الفحص هم صدق میکند. ولكن هذا الاطلاق یجب رفع الید عنه، از این اطلاق باید رفع الید کرد. چرا؟ و ذالک للامور التالیه، به خاطر این امور که پس از این میگن، اولا و ثانیا و ثالثا. اولنش عدم المقتضی بود، اما ثانیا و ثالثنش وجود المانعه. حالا میرسیم بهش عرض میکنیم. فعلا اولش به خاطر عدم المقتضی. اولا ان بعض ادله البراءه تثبت المسئولیه والادانه في حالة وجود بيان على التكليف في معرض الوصول على نحو لو فحص عنه المكلف لوصل إليه. برخی از ادله براءت اثباتگر مسئولیت و ادانه و مؤاخذه هستند. در کجا؟ در حالت وجود بیانی بر تکلیف، یعنی بیانی که تکلیف رو بیان میکنه، یه دلیلی که تکلیف بیان میکند. کجا باشد وجود بیان بر تکلیف؟ فی معرض الوصول، این بیان بر تکلیف در معرض دسترسی باشد. به صورتی که علا نحوین، به صورتی که لو فحص عنه، اگر مکلف فحص بکند، جستجو بکند، سرچ بکند، بررسی بکند نسبت به اون بیان، المکلف لوصل الیه، لو فحص عنه المکلف لوصل الیه، حتما به او دسترسی پیدا میکند. فمثلا الآیه الثانیه، آیه دومی که بررسی کردیم، و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا اذا تمت دلالتها علی البراءه. حالا البته به این در این فرض که ما دیگه اون اشکالاتی که داشتیم رو دیگه اونها رو غمز عین بکنیم و بگذاریم و صرف نظر بکنیم و بگیم دلالتش بر براءت تمام باشد، فهیه تدل فی نفس الوقت علی ان البراءت مغیات به بعث الرسول. این دلالت میکرد همزمان بر این که براءت مغیات هست و دارای غایت به بعث رسول است. و بعد حمل رسول علی المثال، پس از اینکه ما خود رسول در آیه رو هم حمل کردیم بر مثال، گفتیم رسول مثالی است برای بیان، یثبت ان الغایه هی توفیر البیان علی نحو یتاح للمکلف الوصول الیه. تقاضا میکنم این چند کلمه رو حاشیه کتابتون بنویسید، یا اگه تایپ میکنید تایپ کنید که رسول یعنی بیان، رسول یعنی بیان. حالا فعلا الان چون قاعده قبح عقاب بلا بیان بود، میخوایم اونو درستش بکنیم. دقت میکنید آها احسنتم، بله شیرین بیان هم داریم، این چیزی سینا مصرف کنید خوب برشون. هر محضرتون که رسول یعنی بیان و بیان یعنی قرار دادن حکم در معرض وصول، بیان یعنی قرار دادن حکم در معرض وصول. البته اون جمیل رو که ما فهمیدیم جاسوسه، ولی متوجه هستم، ولی به شکل جدی هم به کارش گرفتیم و ازش استفاده کردیم، چون یه اصلیست که اگر فهمیدید لو رفت که کسی جاسوسه، به هیچ وجه بیرونش نکنید، خیلی ضررش بیشتر هستش. اون رو نگه دارید تا مدیریت کنید اطلاعاتی که به اون میرسد رو، یعنی مدیریت شده اطلاعات نادرست بهش بدید. دقت میکنید چه عرض بکنم؟ اون به هیچ وجه حتی نباید بو ببرد که شما فهمیدی او جاسوسه. اون کماکان بر اون کماکان باید به مسیر خودش ادامه بده، کماکان باید گزارشش رد بکنه. متو کدوم گزارش ها؟ اون گزارش ها شما دوست دارید او رد بکنه. دقت میکنید چه عرض بکنم؟ ما اینا رو از این سفرا و اینا یاد گرفتیم، اونا به ما یاد میدن که اینطوری عمل بکنیم. چون مشورت میکردیم آقا ما نیروی فهمیدیم که جاسوس، تکلیفمون چی میگه؟ اینطوری باید عمل بکنیم. مثلا اینا میگفتن که یکی از این همین سفرا بود میگفت اول باری که من توی کشوری مأموریت گرفته بودم، میگفتم این گوشی که روش تلفن سفارت خرخر میکنه، خرخر میکنه. میگه بازش کردم ببینمش چرا خرخر میکنه، یه دونه میکروفون کوچیک داخلش هستش. میگه چون وارد نبودیم، حالا اوایل انقلاب بود، میگم ما مثلا اسمش نه از هم بچهای حزب الله بودن وارد وزارتخانه شدن، وارد نبودن، الان دیگه ماشاءالله کذا شدن. عرض منظرتون اینجوری بعد میگه ما وارد نبودیم، فکر کردن خیلی کار فوق سری، خیلی مثلا کار عالی انجام میدیم، مثلا این فیلم ها و از این حرف ها که میکروفون ها برمیدن تو ظرف آب میدن فلان از این حرف ها، خیلی یاد فیلم ها. گفت ما اینو برشتیم میکروفون گوشیم کنار، گفت بعدن ما رو دعوا کردن خیلی کار غلط کردید، حتی دستش بزنید و بزنید همجور بمونه، فقط حواستون جمع کنید چیا پشت این تلفن میگید که داره صحبتتون منتقل میشه. اون حرفایی که میخواید اونا فکر کنن هست، اونا رو پشت این تلفن میگید و اونا هم میشنون و از مسئلتون که باید خوشحال میشن از آخرتی که این تاره از نگرانی در میاد، از مسئلتون که بله به هر تقریب بله بله از مسئلتون که فهیه تدل فی نفس الوقت حلا ان البراءه. خب اونو گفتیم رسول یعنی بیان و بیان یعنی قرار دادن حکم در معرض وصول. میفرمان فهیه تدل فی نفس الوقت حلا ان البراءه مغیاتون به بعث الرسول و بعد حمل رسول علی المثال، بعد از اینکه ما اومدیم رسول رو بر مثال حمل کردیم و گفتیم رسول مثالی است برای بیان، یثبت ان الغایه غایت براءت هی توفیر البیان، پس غایت مثل غایت براءت. عرض محضرتون که غایتی که برای براءت وجود دارد هی توفیر البیان، این توفیر بیان است، یعنی وجود بیان است. علی نحو یتاح للمکلف الوصول الی، یتاحو یعنی یمکن و معناش این هستش، اتاحه به معنی امکان، بله، یتاحو للمکلف الوصول الی، به صورتی که ممکن باشد برای مکلف دسترسی به آن، کما هو شأن الناس مع الرسول، همچنان که شأن مردم و حالت مردم با رسول هم به همین ترتیب بود. و علیه فیثبتو به مفهوم الغایه، به مفهوم غایه چی ثابت میشه؟ انه متى توفر البیان علی هذا النحو، هرگاه که بیان به این صورت وجود داشت، به کدوم صورت؟ که لو فحس عنه المکلف لوصل الیه، به این صورت که در معرض وصول باشد، فاستحقاق العقاب ثابتون، لازم نیست بیاد بیانو تو حلق جناب عالی بکنه، نه خیر، بیان موجوده، برو بردار، برو ببین، دقت میکنی نه تو حلقت بکنه که بیان رو، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ خیلی خوب. و من الواضح ان الشاک قبل الفحص يحتمل تحقق الغايه وتوفر البيان فلا بد من الفحص. واضح است که کسی که قبل از فحص شک دارد، شک دارد یعنی عدم العلم دارد، نمیداند حکم را، احتمال میدهد، احتمال جدی که غایت محقق باشد، یعنی بیان وجود داشته باشه، و توفر البيان فلا بد من الفحص، بیان وجود داشته باشه پس باید بره فحص بکنه. و كذلك ايضا الايه الرابعه، آیه و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون ان الله بكل شیء علیم. این آیه، آیه چهارم هم همین مطلب نمیش تکرار میشه. فان البیان لهم، این بیان برای آنها، چون میگه و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم، هر دو این هم ضمیر برمیگرده به همون قوم، بعد اذ هدا اون قوم را، حتی یبینه برای اون قوم. عرض محضرتون که فان البیانه برای اون قوم جعل غایتا للبراءه، این غایت برای براءت قرار داده شده، یعنی اگر بیان برای قوم آمد براءت متوقف می شود، دیگه براءت جاری نمیشه. و هو یصدق مع توفیر بیان فی معرض الوصول. این مطلب، اینی که بیان شده باشد برای اونها این صدق میکند با وجود بیان در معرض وصول. همین که بیان در معرض وصول باشد این مطلب هم صدق میکنه و لذا بیان بر اونها صدق میکنه و لذا براءت هم اینجا متوقف میشه چون غایتش هستش. حالا باز مثال هم میشه زده، مثلا فرض کنیم که شما دارید کل شیء لک حلال حتی تعلم الحرام، کل شیء لک حلال حتی تعلم الحرام. خب این کل شیء لک حلال میشه مغیا، حتی تعلم الحرام میشه غایت. و اینا ماشاءالله مثال های دیگه که میشه اینجا چی ذکر کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.